اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید و برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که طالبان برای حل سیاسی باورمند نبوده و به گفته ای وی این گروه برخلاف تمام تعهدات خود روابطش را با گروه های دهشت افغان به شمول شبکه القاعده حفظ کرده است. آقای عبدالله روز چهارشنبه در نشست تراویکای گسترده که با اشتراک نمایندگان ویژه امریکا، روسیه، چین و پاکستان برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شد گفت زمانی که نوبت به مذاکرات صلح می رسد طالبان جدی نیستند. او افزود که طالبان در حال حاضر به جای مذاکره و مبارزه با جریانهای دهشت افغان بر شهرهای افغانستان حمله می کنند و این کار طالبان به گفته آقای عبدالله بر تلاشهای صلح و ثبات منطقه و جهان تأثیرات منفی خواهد داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنان ادعا کرد که به دلیل عدم جدیت طالبان در روند صلح، این روند در ماهای اخیر پیشرفت نداشته است. یک روز پیش از این محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از طالبان خواست تا طرحشان را برای آینده سیاسی افغانستان ارائه کنند. آقای استانگزی روز سه‌شنبه در نشست با نمایندگان ویژه کشورهای همکار روند صلح افغانستان در دوحه گفت که اگر طالبان در مذاکرات صلح جدی اند، پس چرا طرح خود را برای صلح در افغانستان پیشنهاد نمی کنند؟ گروه طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات مقامهای افغان واکنش نشان نداده است. ایالات متحده می گوید که طالبان در پی پیروزی در میدان جنگ اند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پیوند به افزایش حملات تهاجمی طالبان گفت که این گروه متن و روح توافق نامه صلح با امریکا را نقض می کنند. این مقام امریکایی گفت که حمله بر مراکز ولایت ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان با روح این توافق نامه سازگار نیست. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که بر اساس توافق نامه صلح طالبان با امریکا، طالبان با مذاکرات صلح بین الافغانی که منجر به برقراری یک آتش بس دائمی و جامع شود متعهد شده بودند. اما او گفت که تمام نشانه ها نشان می دهد که طالبان به جای مذاکره به دنبال پیروز شدن در میدان جنگند. این مقام امریکایی همچنان افزود که امریکا تلاش دارد تا یک اجماع بین المللی را به خاطر تاکید روی نیاز یک توافق صلح ایجاد کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که رهبران طالبان به وی گفتند تا زمانی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باشد این گروه حاضر به مذاکره نخواهد شد. صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه به جمعی از خبرنگاران خارجی در منزلش در اسلام آباد گفت که حدود سه ماه پیش که رهبران ارشد طالبان به پاکستان رفته بودند تلاش کرد تا آنان را به صلح ترغیب کند، اما به گفته وی شرط طالبان این است تا زمانی که رئیس جمهور غنی در قدرت باشد طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند. عمران خان در حال از قول رهبران طالبان سخن می گوید که وی به تاریخ 29 جولای در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان پیرامون عملکرد طالبان در افغانستان گفت که او سخنگوی طالبان نیست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز آمادگی کرده که پیش از تکمیل دوره ریاست جمهوریش انتخابات را برگزار کند و در آن اشتراک نکند. انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، تدویر لوی جرگه و تعدیل 80% قانون اساسی از نکات اساسی طرح صلح آقای غنی مسما به چارچوب برای نقشه رای صلح است که به طالبان پیشکش شده است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که با در نظر داشت سرعت پیشروی های طالبان امکان دارد جنگجویان این گروه تا سه ماه دیگر کابل را تصرف کنند. این مقام امریکایی که نخواست هویتش فاش شود، روز چهارشنبه با خبرگزاری رویترز گفت که طالبان ممکن تا 30 روز آینده کابل را محاصره کرده و تا 90 روز دیگر وارد این شهر شوند. اما این مقام امریکایی افزود که سقوط کابل تا 90 روز دیگر به دست طالبان یک نتیجه گیری نهایی نبوده و نیروهای امنیتی افغان می توانند جلو پیشروی های طالبان را بگیرند. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، در واکنش به افزایش حملات طالبان روز سه‌شنبه گفته بود که نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و آموزش های لازم را برای جنگیدن با طالبان دارند. با تشدید جنگ در افغانستان، اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اخراج پناهجویان افغان نیز شدت گرفته است. یونان روز چهارشنبه گفت که اتحادیه اروپا در موقف قرار ندارد که با تکرار بحران مهاجرت سال 2015 مواجه شود و باید جلو فرار افغانها از جنگ در افغانستان گرفته شود. یونان که همراه با 5 کشور دیگر با شمول آلمان و هلند هفته گذشته خواستار ادامه روند اخراج پناهجویان افغان شده بود، روز چهارشنبه گفت که توقف این روند پیام نادرست را می رساند. نوتس میتاراچی، وزیر مهاجرت یونان، گفت که توقف روند اخراج این پناهجویان سبب خواهد شد تا افغانهای بیشتر کشورشان را ترک کرده و به اتحادیه اروپا بیایند. این در حال است که آلمان و هلند روز چهارشنبه تصمیمشان را مبنی بر ادامه اخراج پناهجویان افغان تغییر دادند و گفتند که با در نظر داشت بدتر شدن وضعیت در افغانستان، این روند در حال حاضر به حالت تعلیق در آمده است. آلمان یک شهروند بریتانیا را به زن جاسوسی بر روسیه بازداشت کرد. سارنوالان آلمانی روز چهارشنبه گفتند که این مرد 57 ساله که از وی تنها به اسم دیوید نام برده شده در سفارت بریتانیا در برلین پایتخت آلمان کار میکرد و اطلاعات و اسناد را در بدل پول به اداره استخبارات روسیه تحویل میداد. دفتر سارنوالی آلمان گفت که قاضی محکمه نگهداری این مظنون را در بازداشت تایید کرده و بر اساس حکم محکمه تحقیقات در مورد این مظنون ادامه خواهد داشت. یک مجله آنلاین آلمان گزارش داده که این شهروند بریتانیا اطلاعات در مورد عملیات‌های ضد دهشت افغانی را به دسترس اداره استخبارات روسیه قرار داده است. ادارات استخبارات داخلی و خارجی روسیه تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند. ایالات متحده خواستار افزایش میزان تولید نفت در سطح جهان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ارشد حکومت ایالات متحده از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و کشورهای متحد این سازمان خواسته تا برای پایین آوردن قیمت نفت میزان تولید نفت را بلند ببرند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، با نشر اعلامیه از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت به شمول عربستان سعودی به خاطر سطح پایین تولید نفت انتقاد کرده است. با گفته این مقام امریکایی، قیمت بلند نفت در اثر میزان پایین تولید تهدید به بهبود وضعیت اقتصادی در سطح جهان است. این در حال است که قیمت یک گیلن تیل در تانک‌های تیل ایالات متحده در مقایسه با سال گذشته بیش از $1 بلند رفته و به حدود $3.18 رسیده است. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. بعد از هفته ها بحث و جدال صنایع ایالات متحده، روز سه‌شنبه پلان $1 تریلیون زیربنای کشور را برای ایالات متحده به تصویب رسانید که نماینده ائتلاف نادر دموکرات ها و جمهوری خواهان بوده که دست به دست هم داده بالای شک و تردیدها در این مورد فائق آمده و زمینه تطبیق اجندای کلیدی بایدن را فراهم کردند. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
با کسب آرا در صنایع ایالات متحده، مرحله اول اولویت های بایدن برای اعمار مجدد بهتر تحرک تازه ایجاد شده و این پلان اکنون به مجلس نمایندگان راجع گردیده است. یک تعداد قابل ملاحظه از خونسازان با کنار گذاشتن فشارهای حزبی حداقل برای حالا اکنون با اشتیاق میخواهند میلیاردها دلار را برای اعمار جاده ها، اینترنت برادبند، لوله های آب و سیستم های کارهای عامه برای رفاه در زندگی امریکایان بفرستند. این مسئله اکنون موضوع جنجال برانگیز بسته 3.5 تریلیون دلاری را که بعداً به سنا فرستاده می شود و شامل مراقبت اطفال و بزرگسالان و سایر برنامه ها می گردد و ممکن تنها حمایت دموکراتان را در خود داشته باشد، بعداً در خزان به آن رسیدگی خواهد شد. جو بایدن در مورد تصویب این پلان و اهمیت آن برای ایالات متحده گفت:
America's often had the greatest prosperity and made the most progress when we invest in America itself. And that's what this infrastructure
America اغلب بیشترین رفاه بزرگی را زمانی داشته است که تلاش کرده است تا روی خودش به مصرف رساند و این مسابقه قانونی همین کار را انجام می‌دهد که حمایتی را از سنا با خود داشته است، یعنی 69 رأی را به دست آورده که بیشتر از مسابقه شاراهاست که در سال 1956 به تصویب رسیده بود. سرمایه‌گذاری که در آن صورت می‌گیرد می‌تواند میلیون‌ها شغل‌ها در سراسر کشور در شهرها و قصبات کوچک و سایر مناطق ایجاد کند.
اگرچه جمهوری خواهان در برابر بسته بعدی بزرگتر مشکلات خلق می‌کنند، ولی از بسته اولی 1 تریلیون دلار از سبب حمایت می‌کنند که می‌خواهند نشان دهند می‌توانند کاری را انجام دهند و حکومت کارا بوده می‌تواند. مصوبه قانونی 2700 صفحه‌ای از سوی سنا از حمایت رئیس جمهور، مالکان مشاغل، کارگران و کسانی که از مزارع نفع می‌برند برخوردار است. با مرور زمان شمار از اتحاد وسیع از سناتوران و گروه دو حزبی در مجلس نمایندگان نیز به تحریک پیوستند. در مصوبه سنا 19 جمهوری‌خواه با دموکرات پیوستند. کاملا هریس نتیجه آرای سنا را اعلام کرد. با آن هم قانونگذاران لیبرال گفتند که تخصیصیه پیشبینی شده نمیتواند برای اولویت‌های بایدن کافی باشد. محافظه‌کاران آن را پرهزینه خوانده گفتند که باید کاملا قابل پرداخت باشد. اما ائتلاف از سناتوران میانه رو از حمایت آن دست نکشیدند. حتی حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق نتوانستند جلوی آن را بگیرند. در پلان زیربنایی امریکا اعمار مجدد جاده ها، پل ها و دیوارهای محافظتی ساحلی برای مقابله با تغییر اقلیم و حفاظت خدمات عامه در برابر حملات سایبری و عصری سازی لین های سرتاسری برق شامل می باشد. همچنان حمل و نقل عامه نیز به شمول میدان های هوایی و خطوط آهن را نیز در بر می گیرد. سناتور کریستن سینما گفت: کمتر اتفاق می افتد که یک مورد مقننه تا این اندازه تاثیرگذار بر این تعداد امریکایان باشد. او از سخنان جان مکین سناتور فقید الهام می گیرد که گفته بود رسیدن به توافقات دو حزبی باید منجر به وحدت در کشور شود. وقتی دفتر بودجوی کانگرس اعلام داشت که بسته می تواند 256 میلیارد دلار به قروض ایالات متحده بیفزاید، تعداد سناتوران بزرگی و تمویل آن را مورد انتقاد قرار دادند. میچ مکانل رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده نکوشید تا همخطاران خود را زیر فشار بگیرد و در زمان کار دو حزبی پشت پرده باقی ماند و اجازه داد تا مصوبه با حمایت هر دو حزب به تصویب برسد. اما او تمام تواناییش را برای مقابله با تلاش بزرگ بعدی بایدن در این زمینه صرف خواهد کرد. بسته دوم که شامل 3.5 تریلیون دلار می باشد با افزایش مالیه بر شرکت های بزرگ و ثروتمندان تمویل خواهد گردید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام ها در ولایت هرات میگن که درگیری ها بین قوای افغان و گروه طالبان در جریان 2 هفته گذشته باعث وارد شدن تلفات سنگین به مردم در این ولایت شده است. دکتران در شفاخانه حوضوی هرات تنها از انتقال نزدیک به 400 فرد زخمی یا قربانی جنگ به این مرکز صحی خبر می دهند که بیشترشان غیر نظامیانند. از سوی شهروندان هرات می گویند که تداوم جنگ در حومه این شهر سبب آواره شدن هزاران باشنده این ولایت شده است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
از شروع جنگ بین نظامیان افغان و جنگجویان طالبان در حومه شهر هرات بیش از 2 هفته می گذرد. جنگی که تلفات سنگین غیر نظامیان و نظامیان افغان را به دنبال داشته است. دکتر عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات می گوید که از شروع درگیری ها تا به حال بیش از 400 نفر از قربانیان جنگ را به این مرکز صحی انتقال دادند که بیشترشان غیر نظامیان هستند.
در جریان درگیری های اخیر 384 مجروح که 257 تا ملکی بودند به شفاخانه منتقل شده که در بین مجروحین خانم ها و اطفال ملکی اطفال خانم ها هستند و 41 فوتی انتقال شده که از جمله 18 نفر از اونها ملکی هستند.
از سوی باشندگان هرات از تداوم جنگ در حومه های این شهر ابراز نگرانی می کنند. شکیب و فرشته دو شهروند هرات می گویند که جنگ سبب وارد شدن تلفات بیشتر بر غیر نظامیان و آواره شدن هزاران نفر از شهروندان هرات شده است و حالا نگران آنند که هرات نیز همانند دیگر ولایات غربی و شمالی به دست طالبان سقوط کند.
هرات هم از 2 هفته به طرف به محاصره طالبان هست. البته شهر هرات مردم بسیار متضرر شدن، هر روز قربانی میدن، هر روز آواره میشن و از سمت غرب و جنوب هرات بیشتر خانواده ها خانه های خود ترک کردن، به خانه اقارب خود رفتن و در این وضعیت اقتصادی هم خانواده هایشان چیزی نداره. بسیار نگران کننده هست که هرات هم به سرنوشت ولایت های دیگه همچون فرا و تخار و چند ولایت دیگه روبرو نشه.
متاسفانه تعداد زیادی از مردم ما آواره شدن و مردم نگرانی هستند که اگر همچنان این پیشروی های طالبان ادامه داشته باشه و در نهایت هم هدف کابل خواهد بود و این واقعا نگران کننده هست که ما بعد از 20 سال بر بگردیم به یک نقطه صفری که از صفر آغاز کرده بودیم.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که همکنون نیروهای دولتی و حرکت مقاومت مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان در میدان نبرد دست بالاتر دارند و به هیچ عنوان اجازه پیشروی به طالبان در داخل شهر را نخواهند داد. آقای فرهاد میگوید که در جریان 2 هفته اخیر نزدیک به 1000 جنگجوی طالبان در حومه های این شهر کشته و زخمی شدند.
ابتکار عمل جنگ در شهر هرات به دست نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی است. خوشبختانه در جریان 72 ساعت گذشته تحرکات دشمن سرکوب شده، تلفات وارد شده، اما بدبختانه در جریان جنگ ها شماری از مردم غیر نظامی هم آسیب دیدند، آواره شدند. فعلا هم اقدامات جدی به خاطر تامین امنیت مردم و سرکوب دشمنان در اطراف شهر هرات ادامه دارد.
نگرانی شهروندان هرات از افزایش تبعات جنگ در حال شدت یافته که در جریان روزهای اخیر شهرهای زرنج و فراه در همجواری ولایت هرات به دست گروه طالبان افتاده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
قاسم کودک 12 ساله که با خانواده‌اش از جنگ فرار کرده میگوید طالبان همسالان او را به جنگ برده و کودکان زیادی نیز کشته و زخمی شدند. در همین حال دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان در افغانستان میگوید که ارقام تلفات کودکان در جنگ افغانستان بیشتر از آنچه است که ثبت می‌شود. این نهاد از طرف‌های درگیر می‌خواهد که کودکان را در جنگ استفاده نکنند. شرح بیشتر از همکارم.
شش مکتب است، مکتب می رفت مال جنگ شد دیگه، مکتب رو ملا کردیم رسون کابل.
مایوس و ناامید است. 6 روز قبل با شدت گرفتن جنگ در ولایت تخار افغانستان با خانوادهش به کابل پناه آورد. قسیم میگوید طالبان دوستان همسال او را برای سربازی بردند و کودکان زیاد نیز در نتیجه جنگ کشته و زخمی شدند.
یکی همسای ما بود دواره طالبا گرفتن از خانهشان کسیده بردن در سر بودی دیگه بار اینی میبرن دیگه طالب جور میکنن
خود تو مزمی خاطر گرفتی؟
آه بله.
مادر قسیم برای نجات 3 دختر و 2 پسرش از جنگ فرار کرد.
تریم پاس توش که برامدیم شام میرم اونجا میشینم به خاطر کی اگر کردن روز میایم پاس اینجا میشینم.
به دلیل جنگ های اخیر در ولایات افغانستان هزاران خانواده بیجا شدند. 80% این بیجا شدگان کودکانند. بسیاری از کودکان هم کشته و زخمی شدند. اما کودکانی که بیجا شدند از خدمات آموزشی، خدمات صحی محرومند.
دفتر بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که در جریان هفته های اخیر 80,000 کودک بیجا شده و تنها در 3 روز اخیر 150 کودک کشته و زخمی شده اند.
ملل متحد کشته شدن حداقل 27 کودک را در 36 ساعت ثبت کرده. فقط در 3 روز 27 کودک کشته شده. 135 کودک مجروح شده. این فقط ثبت شده. من می توانم برایتان بگویم که کودکان بیشتری در سراسر کشور کشته و مجروح شده اند. بناهن ما واقعا نگران هستیم.
اما استفاده از کودکان در جنگ نیست نگرانی های زیاد را ایجاد کرده.
One of the grave violations is the use of children in armed conflict.
یکی دیگر از نقص های شدید استفاده از کودکان در جنگ است. این جنایت جنگی بین المللی است و این غیر قابل قبول است. بناهن تمامی طرف های درگیر باید استفاده از کودکان را در جنگ متوقف سازند.
ادامه جنگ تنها امروز این کودکان را ویران نمی کند، بلکه آینده آنان را نیز خواهد گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که آلمان و هلند گفتند که با توجه به تحولات کنونی در وضعیت امنیتی افغانستان خروج آن عده از پناهجویان افغان را که تقاضای پناهندگیشان رد شده به تعویق می‌اندازد، چهار کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا پیشنهادی را به مدیر اجرایی این کمیسیون فرستاده استند تا اخراج پناهجویان افغان متوقف نشود. در حالی که درگیری ها و خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است، در رابطه با سرنوشت این عده از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی روی زمانی مطلبی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
اقدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال گرفته می شود که جنگ طالبان با نیروهای افغان شدت اختیار کرده است. این در حال مطرح می شود که زکی خلیل فعال پناهجویان افغان در اروپا می گوید که بعد از انتقادهای شدید مدافعان و فعالان پناهجویان افغان و تلاشهای زیاد نهادهای زیر ربط، آلمان و هلند اخراج پناهجویان را برای 6 ماه دیگر متوقف کرد.
با وصف که این کشورها تلاش خود می کنند تا اخراج ها را به جانب افغانستان ادامه بتن، ولی بدون در نظر گرفتن ای که وضعیت امنیتی افغانستان در چه حالت بسیار بحرانی و اضطراری قرار داره، خودش میتونه در تضاد با او تفاهم نامه های باشه که ای کشورها با جانب افغانستان امضا کردن و ای یعنی انتقاد شدید سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و حامیان پناهجویان و احزاب مهاجرپذیر را در داخل اروپا در خود داشته.
در حالی که بحث در مورد توقف یا ادامه اخراج آن عده از پناهجویان افغان که پناهندگیشان رد شده در کشورهای اروپایی ادامه دارد، بر اساس گزارش ها اخراج پناهجویان افغان در ترکیه سرخط داغ خبرهای این کشور است. علی حکمت مدافع حقوق پناهجویان در ترکیه میگوید که روند اخراج اجباری پناهجویان غیر قانونی افغان از این کشور ادامه دارد و پروازها با وجود اوضاع نابسامان افغانستان در هفته دوبار و سه بار صورت می گیرد.
هر پرواز بسید کامل مهاجرهای دیپورتی را تشکیل می دن. مهاجره که اکثرشان مردهای تنهای هم که اول داخل ترکیه بازداشت می شن، بعد در مراکز دیپورت بخاطر سپری کردن مراحل اداریشان فرستاده می شن و ممکنه 1 ماه 2 ماه داخل مراکز دیپورت نگهداری شن و بعدا نوبت پروازشان در مقصد افغانستان، نوبت دیپورت مقصد افغانستان می رسن. دیپورت ها هم سطح نرمال ادامه داره.
این که کنوانسیون حقوق بشر در مورد پناهجویان و مهاجرین در حالت اضطراری چی میگوید، آقای حکمت گفت که قوانین بین المللی همواره حقوق بشری و حقوق انسانی را مد نظر میگیرند.
قوانین بین المللی راجع به موضوع مهاجران و خصوصا پناهندگان و پناهجویان خب چیز دیگه ای میگن. خب قوانین بین المللی، قوانین حقوقی، بیشتر موضوعات حقوق بشری و حقوق انسانی رو مد نظر میگیرن. خب میگن که هر پناهنده حق دارن که در شرایط ناامنی یا وقتی که خود در خطر چی حس بکنن وطنشان ترک بکنن و در یک کشور دیگه پناهنده شون. ولی خب فعلا اکثر کشورها او موضوع را در نظر نمیگیرند.
پیشنهاد کشورهای اروپایی مبنی بر ادامه خروج پناهجویان افغان در حال صورت گرفته است که جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در صفحات شمال شدت گرفته است و هزاران خانواده از این ولایت ها به کابل بیجا شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نشست چند جانبه در مورد روند صلح افغانستان که روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، امروز پنج‌شنبه وارد سومین روز خود می شود و اشتراک کنندگان این نشست خواهان یک حل و فصل سیاسی برای دسترسی به صلح پایدار در افغانستان شدند. این مذاکرات سه روزه در حالی صورت می‌گیرد که گروه طالبان روز گذشته از تصرف مرکز ولایت فراه در غرب و بغلان در شمال شرق افغانستان خبر دادند. با توجه به وضعیت جنگ کنونی و پیشرفت گروه طالبان در تصرف شهرهای بزرگ، این مذاکرات تا چه حد نتایج پرباری به ارمغان خواهد آورد؟ سوالی است که همکار ما قدیر مشرف تلاش کرده در این گزارش به آن بپردازد.
دو روز از نشست سه روزه قطر می گذرد، اما تا کنون نه تنها توافق یا نتیجه ملموسی از این مذاکرات اعلام نشده، بلکه افغان ها هم شاهد تغییر در وضعیت جنگ در شهرها و ولایت افغانستان نیستند. با توجه به وضعیت جنگی در افغانستان، تحلیلگران مستقر در ایالات متحده و اروپا در قبال موفقیت و کم از کم نتایج مثبت این نشست سه روزه دیدگاه های متفاوتی را بیان می کنند. مایکل کوگلمن، تحلیلگر مسائل سیاسی و جنوب آسیا، میگوید که گروه طالبان با وجود حضور در این مذاکرات، مذاکره کننده مسئول نخواهند بود.
به نظر نمی رسد که این گروه هیچ علاقه ای به دادن امتیاز و یا سازش با طرف مقابل باشد. باور من این است تا زمانی که طالبان واقعا احساس نکنند که در میدان جنگ تحت فشار قرار گرفته و وادار به عقب نشینی شده اند، نمی توان تصور کرد که آنها هیچ علاقه ای به سازش داشته باشند و یا احساس نیاز کنند که امتیازی به طرف مقابل بدهند. تا زمانی که موقعیت جنگ تغییر نکند، هیچ تغییری در میز مذاکره رخ نخواهد داد.
اما صلاح الدین سعیدی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان مستقر در لندن، با ابراز تردید در مورد این مذاکرات میگوید که این گفتگوها از همان آغاز در مسیر نادرست روان شد.
یکی از جانب اساسی مذاکره سیاسی که باید مذاکرات بین الافغانی باشه اصلا فراموش شد و منافع و مصالح ایالات متحده آمریکا و جانب طالب و پاکستان در نظر گرفته شد. تا زمانی که مفهوم درست مصالحه سیاسی به کار برده نشه و در همه چوکات کار صورت نگیره، ما مذاکرات سیاسی را در این راستا از همون آغاز ناکام میپنداشتم. چیز فهمی را که طالب و پاکستان از مذاکرات سیاسی داره، یا تسلیم شو و یا هم بزور میگیرم و این راه حل نیست.
آقای سعیدی از هیئت مذاکره کننده افغانستان میخواهد تا به نمایندگان کشورهای جهان و سازمان ملل متحد در این نشست سی روزه در دوحه به جای ادعاها و اتهامات مستندات به جامعه جهانی پیشکش و ارائه کند و ثابت سازد که این جنگ تنها مربوط افغانستان نیست، ابعاد خارجی دارد و مداخلات خارجی است که باید جامعه جهانی به آن جواب بگوید. با این حال، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان عصر چهارشنبه 11 اگست گفت که نمایندگان اسلام آباد در دوحه حضور دارند و این کشور به نقش خود در راستای تسهیل روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد.
ما
هر آنچه در توان داشتیم انجام دادیم و هرچه بتوانیم برای صلح، ثبات و ارتباطات منطقه‌ای انجام خواهیم داد. این مهم با دستور کار حکومت ما هماهنگ است. مفهوم امنیت اقتصادی که ما درباره آن صحبت می کنیم، تغییر از جیوپولیتیک به اقتصاد جغرافیایی به صلح نیاز دارد و همین دلیل ما طرفدار صلح هستیم.
در این مذاکرات که به میزبانی قطر و همکاری سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا برگزار شده، بر علاوه نمایندگان عالی رتبه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان، نمایندگان چین، ایالات متحده، بریتانیا، پاکستان، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا شرکت دارند. نمایندگان تمام جوانب در نشست 3 روزه دوحه روی این اصل هم نظرند که رای حل سیاسی از طریق مذاکرات تنها راه برای بیرون رفت افغانستان از این معضل بوده و در این زمان باید حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام شود. قرار است امروز پنجشنبه نشست منطقه‌ای در دوحه درباره افغانستان برگزار شود که در آن هیئت مذاکره کننده افغانستان به گفته فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، این پیام مردم افغانستان را به جهان برساند که جنگ کنونی تحمیلی بوده، بایست متوقف شود و به نفع هیچ کشور منطقه نمی باشد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.